بخش 25
تلخی بی پایان. راوی ماریه.
ماه سفر فرا رسیده، خوله پا به ماه است و هر لحظه منتظر درد زایمان. خادم مادرش مدتی است در خانه ساکن شده تا کارهای خوله به عهده او باشد و امور بچه ها و خانه با من. به عادت هر روز هنگام اذان ظهر دست دختران را گرفتم و به مسجد بردم. چند هفته‌ای بود که پیامبر رنگ به صورت نداشت. اثرات ضعف و بیحالی را در راه رفتنش می دیدم. حضرت در این مدت بارها گفته بود که در میان شما دو چیز را به امانت می گذارم که با توسل به آنها هرگز گمراه نخواهید شد. قرآن و اهل بیت. از حرفای پیامبر بوی رفتن می آمد. همه می دانستیم رفتن او نزدیک است. پیامبر ما را از فتنه با خبر می کرد. انگار خواب بودیم. چه فتنه ای قرار بود رخ بدهد؟ دشمنان که شکست خورده و منافقان رسوا شده بودند، چه اتفاقی در کمین مسلمانان بود؟ پیامبر دستور داد تمام مهاجرین به لشکری بپیوندند که تحت فرماندهی اسامه پسر یزید است. مقصد موته بود. اسامه 19 سال بیشتر نداشت. مالک مرد میدان بود. در شهر بند نمی شد. به خانه آمد و گفت
پیامبر دستور دادند به سمت موته برویم.
من و خوله کنار هم نشسته بودیم. موهای عمره را من می بافتم و موهای مبارکه را او. خوله گفت
شنیدم که این دستور برای مهاجران است نه انصار.
مالک رو به من کرد و گفت
ماریه، اخبار را درست به خوله برسان. پیامبر نگفتند که انصار در سپاه نباشند.
سپس به خوله گفت
خوله، من خواهم رفت. می دانی که در اوضاع کنونی رفتن بهتر از ماندن است.
خوله که دوست نداشت مالک برود گفت
پس جریان ماریه چه می شود؟
مالک سرش را پایین انداخت. انگار مقابل خوله برایش سخت بود که حرفی بزند. به من گفت
مرا ببخش. من چند روز پیش با تو بد اخلاقی کردم.
اشکال نداره. من اشتباه کرده بودم. خوله گفت
این را نمیگویم که.
سپس رو به من کرد و گفت
ماریه، من دوست دارم تو را به مالک ببخشم.
قلبم داشت کنده می شد. مالک را دوست داشتم. دلم میخواست همسری مثل او داشته باشم. اگر کنیز مالک میشدم با او محرم بودم. اما او شوهرم نبود و من نیز همسرش نبودم. من همان کنیز باقی میماندم. حتی اگر بچه دار میشدم فرزندانم هیچگاه عزت فرزندان خوله را نداشتند. در یک لحظه هزاران فکر به ذهنم رسید. دلم میخواست بگویم خوله، این همه سال که دستانم در حسرت دستان نوازشگر یک مرد بود، اجازه ندادی مالک به من نزدیک شود. حتی آزادم نکردی که بروم. حالا من که حوصله خودم را ندارم، سخاوتمند شده ای؟ بغض در گلویم گیر کرده بود. توان رفتن نداشتم و دلم نمیخواست در آن اتاق بمانم. دست دختران را گرفتم و گفتم بریم توی حیاط بازی کنیم. دختران به سمت حیاط دویدند. مالک با دست مانع رفتن من شد. به خوله گفت
ماریه را به من بخشیدی؟
آری.
در راه خدا آزادت کردم.
نگاهی به مالک انداختم. چشمان درشت و مژه های تابدار زیبایی داشت. تا به حال اینقدر از نزدیک او را ندیده بودم. چقدر زیبا بود. دلم میخواست به پایش بیفتم. خوله که از رفتار مالک شوکه شده بود گفت
مالک چه میکنی؟ من اجازه نمیدهم ماریه از خانه برود. قرار ما این نبود مالک.
ماریه، حاضری به نکاح من در بیایی؟
جوانمردی را در حقم تمام کرد. از بردگی نجاتم داد و حالا میخواست مرا به عقد خودش در بیاورد. سرم پایین بود و دلم آشوب. دستانم سرد شده بودند. از خوله خجالت داشتم. مالک گفت
توان ندارم خانه ای مثل همینجا برایت تهیه کنم. می توانی یکی از اتاقها را برای زندگی انتخاب کنی. از فردا لازم نیست کارهای بچه ها را انجام بدهی و برای رفت آمدت اجازه بگیری. مرا می شناسی. می دانی اهل جنگم. نمی توانم هر روز در خانه باشم. الان می خواهم به موته بروم و معلوم نیست کی برگردم. حاضری با این شرایط بمانی؟
بله.
پس مبارک باشد.
به اتاقم رفتم و سر به سجده گذاشتم. تا چند سال پیش آرزو داشتم آزاد بشوم و برگردم. اما تا پیامبر و فاطمه در این شهر بودند، توان دل بریدن نداشتم. با مالک بودن آرزوی هر زنی بود. تمام زنان شهر با چندین زن دیگر هم خانه بودند. من هنوز هم خودم را برده ی خوله می دیدم. مالک بعد از حرف زدن با من از خانه بیرون رفت. هنگام مغرب دلم می خواست به شکرانه ی آزادی در مسجد نماز بخوانم. وضو گرفتم. حجاب بر بردگان واجب نبود. می خواستم همه بفهمند دیگر کنیز نیستم. روسری را که خوله برایم سوغات آورده بود بر سرم بستم. دلم می خواست خودم را در آینه ببینم. حس می کردم زیباترین زن ما دیدم. کاش مالک بود و اولین بار او مرا با حجاب می دید. مالک ظهر از خانه بیرون رفت و هنوز نیامده بود. به اتاق خوله رفتم. دیدم دراز کشیده است. گفتم بانو حالتون خوبه؟ کاری ندارید؟ اجازه می دید به مسجد برم؟ خوله بدون اون که رویش رو برگرداند گفت
مگر مالک نگفت از کسی اجازه نگیر. برو به سلامت.
از در بیرون رفتم. آسمان انگار رنگی دیگر داشت. نسیمی خنک به صورتم خورد. به آسمان نگاه کردم. خدای من، ابرها همیشه انقدر زیبا هستند؟ به دیوارهای کاهگلی خانه ها دست کشیدم. سرخی هنگام غروب روی دیوارها افتاده بود. مدینه چقدر زیبا بود. چرا تا به حال زیباییش را ندیده بودم؟ به تمام همسایه ها سلام کردم. برق چشمانم، خنده روی لبم و حجاب روی سرم نشان از آزادی بودند. کسانی که مرا می شناختند تبریک گفتند. در مسجد اسما را دیدم و برایش تعریف کردم که قرار است با مالک ازدواج کنم. مرا بوسید و تبریک گفت. روسریم را درست کرد. گویا رنگ قرمز روسری در تماس با پوست سیاه هم جلب توجه می کرد. باید رنگی دیگر انتخاب می کردم. اسما به من گفت
هویت چطور است؟
روزای آخر بارداریشو میگذرونه. به اسما گفتم راستی از فاطمه چه خبر؟ خیلی دوست دارم اونو ببینم. حالا که آزاد شدم میتونم به فاطمه بیشتر سر بزنم.
فاطمه هم باردار است.
خیر باشه. چند ماه است؟
فکر کنم 6 ماه است.
نکنه دوباره بچهش مثل حسین زود به دنیا بیاد. اسما در حال شیر دادن محمد بود. آهی کشید و گفت
هرچه خیر باشد انشاءالله پیش بیاید.
نماز را خواندیم. پیامبر روی منبر نشست. حال او اصلا خوب نبود. نفسش به شماره می افتاد و عرق بر پیشانی مبارکش می نشست. با صدایی رسا گفت
پردام، سپاه اسامه حرکت خواهد کرد. تمام بزرگان مهاجر و انصار باید با سپاه بروند، مگر کسی که عذری دارد.
و بعد با کمک علی به خانهش رفت. با اسما خداحافظی کردم و به خانه رفتم. مالک در حیاط به انتظارم نشسته بود. مرا که دید با خنده گفت
گفتم اجازه نگیر. لااقل میگفتی کجا میروی و کی برمیگردی. نگرانت شدیم. ترسیدیم کلن رفته باشی.
عذرخواهی کردم. گفتم بانو کجاست؟
به خانه پدرش رفت. بیا بنشین.
ضربان قلبم تند شد. گفتم ارباب
نامم را بگو یا کنیم را صدا بزن.
نمیتوانستم چیزی بگویم.
ماریه، از زمانی که دیدمت دلم میخواست تو آزاد باشی. شبهای که نافله میخوانی نگاهت میکنم. شوقت به فراگیری قرآن را دوست دارم. محبتت به پیامبر و خانوادهش را میپسندم. تو آزاده‌ای، هرچند کنیز باشی. چه بسیار برده‌ای که از صاحب خیش نزد خدا محبوب تر است.
پایم را تون تون تکا می دادم. دست خودم نبود.
آرام باش، با تو حرف دارم. اگر می خواهی خرج سفرت را می دهم به کشورت برگرد. اگر نه آزادی. برایت همسری مناسب پیدا می کنم. به خانه او برو. و اگر راضی به ازدواج با من هستی استقبال می کنم. اما فردا سپاه اسامه حرکت خواهد کرد. من مردی جنگیم و به جنگ خواهم رفت. ممکن است فردا بروم و دیگر بر نگردم. چه میگویی؟ باز حاضری همسر من باشی؟
کمی مکث کردم و گفتم بله حاضرم.
پس بگو بسم الله الرحمن الرحیم.
مهریه من 50 درهم بود که همان لحظه در کیسه کوچک به دستم داد و گفت
مبارک باشد بانو.
بعد از بخچه‌ای که کنارش بود روسری بلند قهوه‌ای رنگی به دستم داد و گفت
بهتر است با این جلباب حجاب کنی.
تشکر کردم.
ماریه، میخواهم نماز بخوانم و به دنبال خوله بروم. با من میایی؟
نه، خجالت میکشم.
پس برو اتاقت را تمیز کن و وسایلت را در اتاق مهمان بچین. از انبار در بیا.
اجازه بدید همونجا بمونم. به چشمانم نگاه کرد. محبت در چشمانش موج میزد.
ماریه، از روزی که آنجا میخوابیدی من ناراحت بودم. الان که دیگر بانوی خانه ای، جای تو اینجاست.
نگاه کردم ببینم کجا را میگوید. دیدم انگشتش را به طرف قلبش گرفته است. پاهایم سست شد. اضطرابی شیرین در وجودم افتاد. خندید. مروارید ردیف شده در دهانش پیدا شد. گفتم دلیلی داره که بعدم به شما میگم. اگه توی انبار راحت نبودم حتما قبول میکردم.
هر طور راحتی، اما انبار برای هر دوی ما جا ندارد. پس من امشب در اتاق خوله میخوابم. تو از سفر برگردم اگر دوست داشتی با مهریت برای اتاقت وسیله بخر. محصول نخلستان را که برداشت کنیم اوضاع بهتر خواهد شد. شاید بشود اتاقی برایت بسازم.
مالک وضو گرفت و به نماز ایستاد و بعد هم به دنبال خوله رفت. وقتی به خانه آمد به استقبالش رفتم. گفت
رفته بودم که امشب را راحت باشید.
خجالت کشیدم.
مالک به من گفت فقط صیغه عقد را خوانده.
سرش را پایین آورد و کنار گوشم گفت
مالک خجالتی است
و خنده ای معنادار کرد.